بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم به محضر فضلا و طلاب محترم، برادران و سرداران عزیز، و تشکر میکنم از دوستانی که لطف کردن و این جلسه رو مقرر کردن که ما دقایق رو مصدق دوستان بشیم، خدمتون برسیم، هم عرض ادب و ارادت و هم یادآوری و تأکید بر بخشی از نکاتی که در نوبت قبل خدمتون عرض کردم. من مجددا تکرار میکنم که عنوان این دو جلسه‌ای که خدمت شما بودیم و امروز هستیم، نه منبر و سخنرانی است اینها، نه کلاس و درس. اگر کلاس و درس بود مستلزم این بود که به طور خاص عنوان اصلی و عناوین فرعی بحث معلوم باشه، منابعی رو شما معرفی بکنیم و دست کم 10 جلسه بیشتر یک سیر منطقی از بحث رو شروع بکنیم، از مبدأ روشن به منتهای روشن. مدعامون معلوم باشه، ادلمون معلوم باشه، منابعی رو شما معرفی بکنیم و کار رو پیش بگیریم. من همون جلسه اولم عرض کردم که دو جلسه خدمتتون میرسم، حالا دو یا سه جلسه، حالا نمیدونیم، دو جلسهش که قطعی شد. و هدف من تدریس هیچ نکته خاصی نیست، کلاسی نیست که من بخوام اینجا مثلا چیزی رو که من میدانم و شما نمیدونید بخوام مثلا یک تئوری، یک نظریه ای رو در یک مسئله ای مطرح بکنم و بگم مبادیش چیه، نتایجش چیه، ادلهش چیه و بعد اینجا مثلا نقدش بکنم. یک چون این جلساتی عرض کردیم بسیار ضروری است و حتی پیشنهاد من به دوستانی که این جلسات رو راه انداختن همین بود که ما به عنوان پیش منبری، به عنوان پیش مقدمه برای جلسات اصلی، من حاضرم یکی دو جلسه بیام با رفقا صحبت بکنم راجع به اصل مسئله و وضعیتی که داشتیم و داریم و افقی که پیش چشم ماست، تا یه مقداری اهمیت مسئله روشن‌تر بشه و برادران که انگیزه دارن برای تعقیب مسائل انگیزه بیشتر و قویتری پیدا بکنن و بعد انشالله بتونن دوستان ترتیب بدن. اگر هفتگی نمیتونن هر دو هفته یک بار، اگر نمیتونن لااقل ماهی یک بار جلسات اینجا بگذارن، اساتیدی فضلایی بیان از قم، تهران یا خود مشهد و هر کدوم موضوعی رو به بحث بگذارن. بعضی ها ممکنه بگه من فلان مسئله رو تا یه سه جلسه مثلا بحث میکنم، کلیاتش رو میگم، سه چهار تا نظریه اصلی در او باب رو میگم، جوابش رو میدم، منابعی هم معرفی میکنم، رفقا برن ببینن. یه کسی بیاد بگه من یک عنوان یک موضوع رو دارم 10 جلسه، یا یکی بیاد من به یه جلسه یه مسئله رو میگم و رفقا هم مشارکت بکنن، این بحثا ادامه پیدا کنه. اما اون چیزی که من خدمتتون رسیدم برای تدریس هیچ مسئله خاصی که شما ندانید و ما بدانیم و بخوایم شما منتقل بکنیم نیست، سخنرانی و منبرم نیست. من بهترین اسمی که میتونم روی این جلسه بگذارم همو گرده طلبگی است. یعنی اگر من فرصت میکردم به حجره های شما بیام با دو نفر دو نفر، چهار نفر چهار نفر، به من میگفتن دو تا دو ساعت فرصت داری با بعضی رفقا گعدهی بکنید، همینا رو میامدم میگفتم. میخوام چون فرصت نداریم به حجره شما بیایم تکی تکی با شما صحبت بکنم، به عنوان یکی از طلابی که چند سال توفیق تحصیل در حوزه مشهد رو و بعد قم رو داشته، بعضی از نکاتی که به نظرم همچنان مهمه و بخشی از تجربیات رو که داشتم، به عنوان یک برادری که چند سال از شما مسنتره و بعضی از این مسیر ممکنه مثلا طی کرده باشه که شما در آینده طی بکنید به اقتضای سن و شرایط، اینا رو با شما در میان بگذارم. اول روشن باشه که من در این دو جلسه هدفم چیه و بیشتر تذکر و انگشت تأکید گذاشتن روی یک بینشی است برای تقویت یه بینشه، نه دانش جدیدی که شما ندانید. سوالاتی دوستان جلسه قبل دادم که من به بعضیش فرصت کردم جواب بدم، بقیهش آوردم که در آخر این بحث جواب بدم. اگر رفقا فرمایشات دیگه دارن، نکاتی دارن بنویسن، چه سوال چه اشکال به عرض ما یا هر چیزی دیگه که به نظرشون میرسه اونا رو باز بنویسن اینجا بیاد. فقط یه چیزی که میخواین بنویسین حرفای خیلی کلی یا تکراری یا سوالایی که جوابش معلومه، یا یعنی استفهام تقریریه نه استفهام حقیقی، یا سوالایی که جوابشون منم نمیدونم مثل شما هم، اینا رو نپرسید. جواب سوالی که واقعا سوال شماست، دغدغه شماست، راجبش دست کم 5 دقیقه فکر کردین قبلا یه وقتی و حل نشده، اونا رو بگین. منم تا جایی که بلدم میگم. به عقل ناقص ما ببینیم چی میرسه، این اون که میرسه میگم، تا بعد ببینیم به عقل ناقص شماها چی میرسه. نکاتی رو من جلسه قبل عرض کردم در باب وضعیت روحانیت در شرایط تاریخی و ملی ما، در این نقطه از زمان و مکانی که ما قرار گرفتیم. یه تأکیداتی داشتیم راجع به مسائل هم بینش علمی، هم بینش اجتماعی سیاسی، هم روحیه عدالت خواهی، هم مسئله تربیت اخلاقی طلبه ها و خود ما، و ضرورت ها و فقدان ها و فقر ها و مشکلاتی که توی حوزه ها وجود داره و داشته. و اشاره کردیم که ما با دو تا تفکر انحرافی راجع به روحانیت مواجه بودیم و هستیم. یکی تفکر اسلام منهای روحانیت، یکی تفکر همونطور که بعضی از اساتید گفتن تفکر اسلام به علاوه روحانیت بدون قید و شرط. اینا هر دوش انحراف. اسلام منهای روحانیت، یعنی اسلام منهای متد درست در فهم دین، تقوای کافی برای فهم و عرضه و تبلیغ دین، تعریف دین. و اسلام به علاوه مطلق روحانیت به این معنا که هر کس که معممه و چند متر پارچه تهیه میکنه به سرش میبنده و یه عبایی به دوشش میندازه و یک چند سالی یک کمی صرف و نحو میخونه و یک چند تا کتاب لوم فقه و اصول به قول دانشجو پاس میکنه، این دیگه نائب پیغمبره. این هم از اون مشکلاتی است که خیلی صدمه زد به اسلام و به مسلمین. نائب پیغمبرهایی که عرض کردیم سواد نداشتن و سواد دینی ندارن، سواد اجتماعی ندارن، مردمشون رو نمیشناسن، تقوا به قدر کافی ندارن، شجاعت ندارن، وظیفه‌شون رو نمیشناسن، پای وظیفه‌شون حاضر نشن بایستن. و گفتیم که مردم بین دو نوع روحانیت تفکیک میکنن، حتی همون عوام روستایی بی سوادشون ولو به زبان نیارن. یعنی وقتی دو تا آخوند وارد یک روستایی میشن، همون مردم بی سواد بعد از یه مدت میفهمن، میگن این آخونده دین داره، این آخونده بی دینه، میگه این آخوند بی دینه، این دنبال دنیاست، دنبال مریده، دنبال یه دکونی برای خودش داره باز میکنه، این آخوند نه، این دین داره، این برای خدا حرف میزنه. مردم اینا رو میفهمن با گیرنده فطرتشون ولو به زبان نیارن، یا احتیاط شرعی بکنن، وسواس داشته باشن، بترسن، یا ترس دنیا یا ترس آخرت ولو نگن، ولی میفهمن. و عرض کردیم امام رضوان الله علیه یک تعبیری داشت، میفرمود تو هر آبادی میرید اگر میبینید مردم اون آبادی مردم خوبین، بفهمید یک آخوند خوب تو اون روستا، تو اون شهرک، تو اون آبادی هست یا بوده. و اگر یه جایی میرید میبینید مردم حق بازن، دروغگوان، ربا میخورن، گران فروشی میکنن، جنایت میکنن، بفهمین آخوند درستی تو او آبادی نیست، آخوندش آخوند بیدینه، خود آخوندش بیسواده یا بیتقواست. ما وظیفه داریم این تفکیک تاریخی بین دو جریان که هر دو هم روحانی هن. یعنی هر دو ملبس به لباس روحانی هن. هر دو مسئله گوان، هر دو فقه میدونن، فقه میگن، حتی کرسی تدریس دارن و تسبیح دستش میگیره، محاسن داره، ادبیاتشون یه جوره، هر دو منبر میرن، هر دو مسجد دارن، هر دو مرید دارن و میرن تا حتی هر دو رساله میدن. یعنی ما تا حد مرجعیت از هر این دو نوع تیپ روحانی داشتیم در تاریخ اسلام و شیعه و داریم و خواهیم داشت. یعنی کسی که مرجع بوده، رساله داشته و حاضر شده با آمریکایی‌ها ببنده کودتا کنه علیه امام که امام کشته بشه که او حکومت بگیره، یاد سر کار با کمک آمریکایی‌ها، تا حد مرجع تقلید ما اینجا آدمی داشتیم رئیس بشه نمیبرم دیگه، شما میدونید. بنابراین اینکه فکر کنیم به این عنوان که ما قاعده لطف رو باید درست بگیم، چون قاعده لطف منش اینه که لطف الهی و خود نفس حضرت سلام الله علیه نمیگذاره شیعه و فرقه ناجیه شیعه و روحانیت شیعه و مرجعیت منحرف بشه. قطعا اینجوری است، همیشه حجت الهی هست، همیشه مردان خدا هستن که افشا کنن و نگذارن جریان دین و روحانیت و مرجعیت منحرف بشه. اما معنی قاعده لطف این نیستش که حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف دم در حوزه های علمی ایستادن و نمیگذارن هیچ کسی که شایسته نیست وارد حوزه، نمیذارن وارد حوزه بشه. اینجوری نیست، میان وارد حوزه میشن، ملبس میشن، ریششون سفید میشه، امامشون بزرگ میشه، لهجه آخوندی پیدا میکنن، تا حد مرجعیت بالا میرن، مرید پیدا میکنن، وجوهات میگیرن، دینم ندارن، دین ندارن. یعنی ایم یک مغازه ایست، ایم یک روشش برای زندگی داری. میگیم مسائل و ضرباتی که اسلام و تشیع خورده از قبل اینجور افراد کمتر نبوده از ضرباتی که خورده از طرف ملحدین، چون حساب مردم با ملحدین روشنه، اما حساب مردم با کسانی که در قالب دین و لباس دین به دین زدمه میزنن واقعا روشن نیست و خیلی ها گمراه میشن. خب در دوران هایی که بسیاری از کسانی با همین لباس، با همین ادبیات، با همین شعارها، با ظلمه، با ستمگران ساختند، امضای شریعت گذاشتند پای ظلم، پای حکومت های جور، با نام شریعت و دین از حلال و حرام وجوه الهی، وجوه شرعی و اموال الهی، اموال فقرا رو حساب کتاب نکردن و نداشتن، دستشون اگر رسید، اگر آبی دیدن شناگر ماهری شدن، اگر دستشون رسید به جایی که مواظبت از شکم و از فرج و از اینها بکنن نکردن، اینا همه هست بوده، در تاریخ کم هم نبوده. ولی اون چی که تشیع اسلام و پرچم توحید رو در تاریخ برافراشته نگه داشته با عزت، وجود روحانیون و علمایی بوده که با سواد، صالح، با تقوا، مجاهد، مردمی و فداکار بودند و اینا هم به حمدالله در تاریخ همیشه بودند و هستند و خواهند بود و نواب حقیقی پیامبر و نواب حضرت ولیعصر اینا بودند و هستند. اینایان که آبروی دین و آبروی معنویات و تقوا بودند. از حدود 80 سال پیش که رضا خان آمد و رسما بعدش یه مدتی اول مذهبی نمایی می‌کرد و می‌دونید پاورانه میامد تو هیئت‌های سینه‌زنی گل میمالید به کلش و سینه میزد و مدعی و سینه‌زنی و اینا، که این ما با مذهبیم، تا وقتی که مستقر شد شروع کرد تیشه به ریشه مذهب زدن، تا حدی که روزخانی ممنوع شد و لباس آخوندی رو از تن هر کسی دیدن کندن و هر کس اسم مذهب می آورد می زدن و حجاب از سر زنان برداشتن، و او فکر کرد که اسلام و روحانیت رو دیگه تا چند سال دیگه ریشه کن میکنه، چون عین این تجربه در ترکیه توسط آتاتورک شد و اونجا موفق شد، اما در ایران روحانیت شیعه نگذاشت موفق بشه. 80 سال پیش که رضا خان آمد برای زدن ریشه دین و روحانیت، این پروژه و نقشه‌ای که دستش بود این پروژه و نقشه‌ای بود که دست آتاتورک ترکیه بود، ولی آتاتورک در ترکیه موفق شد. الان جوانان ترکیه میدونین زبان استانبولی ترکیه خودشون نمیتونن بخونن، همه با همین ادب زبان جدید شبه لاتینی که دارن فقط میتونن، یعنی رابطهشون با کل فرهنگشون، کتابخانه هاشون، منابع دین، کلا نسل جدید ترک قطع شده. با وجودی که اینقدر جریان اسلامگرا تو ترکا هست تو جوانانشون، ولی همینا با مفاهیم دینی ارتباط مکتوب دیگه ندارن. برای که روحانیتی که در روحانیت اهل سنتی که در ترکیه بود با روحانیت شیعه که در ایران بود فرقشون این بود که روحانیت که اونجا ترکیه اونجوری شد، مرکز امپراتوری اسلامی که نیمی از دنیا در اختیارش بود و تا وین تا اتریش لشکرکشی کرده بود در قلب اروپا، همون عثمانی امروز تبدیل شده به ترکیه لایک که حتی به دختر مذهبیش تو دانشگاه اجازه نمیدن چادر سرش بکنه که او باید پاشه بره دانشگاه های آمریکا که اونجا میذارن چادر سرش بکنه درس بکنه. حجاب حجاب. ولی در ایران روحانیت ریشه همون رضاخان و کل سلطنتش کند، نه اینکه نگذاشت مسئله حجاب و زبان مذهب و این مسائل بر بیفته، بلکه ریشه کل و رژیم رو کند و اتفاقا بحث حکومت دینی اینا مطرح شد. تفاوت روحانیت صالح شیعه با روحانیت دینه. ولی شما میدونین در این 80 سال گذشته چقدر تلاش ها شد تا اونی که الان هست به دست شما ها رسیده. میدونین چقدر فوش ها شنیدن علما، چقدر غربت ها دیدن، چقدر شلاق ها خوردن، تبعید رفتن، توهین شنیدن. امام صحبتش میگفت یک زمانی فرهنگ امید جوری بود که میگفتن حتی راننده بیابونی، راننده اتوبوس بیابونی میگفت ما دو تا گروه رو سوار ماشین نمیگویم، بدشانسی میاره، یکی آخوندا یکی فاحشه ها، ما اینا رو سوار ماشین نمیگفت، سوار ماشین نمیکردن. تو جاده یک آخوند بود سوار، میگفت بدیوم نمیاره، اگه ما آخوند سوار کنیم یا فاحشه ای دو تا سوار کنیم ماشین ممکنه چپ شه تو جاده. از این فضا، تو این فضا کسانی آمدن در دوره ای که کسروی گری، بهایی گری، توده ای گری، گرایش و انواع گرایش های لائیک و مارکسیستی و لیبرالیستی، سلطنت، وهابیت، تمام این جریان ها منسجم از بعد از شهریور 20 تو ایران علیه اسلام فعال بود. یه عده مردان بسیار محدود و معدود و انگوش شمار که تربیت شده حوزه ها بودن، از امثال همین مرسی نواب و اینها برخواسته بودن، اینها از امثال مرسی اینا مقاومت کردن، اینا را افتادن توی مدرسه ها، تو مسجد ها، تو دبیرستان ها، این و روبر، و درست با هم قربتی که انبیا داشتن اینا صدای دین بلند کردن و کم کم تونستن جریان سازی بکنن. یه عدهشون تو صحنه جهاد مسلحانه و زندان رفتن و شلاق خوردن و کتک خوردن و زیر شلاق پاهاشون شلاق بخورن که گوشت پا بپره و شلاق استخونهای کف پاشون رو بشکنه، و یه عدهشون در صحنه فعالیت‌های علمی اون جریانی که به خصوص مرحوم آقای طباطبایی و شاگردانش و بعد از اون مهمتر امام و شاگردانش ایجاد کردن، یک جریان عظیم فکری دینی که آمدن به مساف جریان‌های روشنفکری مارکسیستی و لیبرالیستی، نه که از راه دور فقط وایسن تکفیر کنند، نه، آمدن جلو به نحوه علمی تکفیر کردند با استدلال خیلی شفاف، مؤدب، متواضع، آگاهانه، عالمانه، مؤدبانه، و آمدن تمام جریان‌های نفری یکی یکی رو کردن و افشا کردن. اینا مفت به وجود نمید. یه دوره بود که توی این مملکت کسی اصلا اسم مذهب رو به عنوان حتی یک امر حاشیه‌ای به سختی می‌برد. شما فکر نکنید آسون بود رسیدن به جایی که یه مرتبه طرح ایدئولوژی اسلامی، حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی مطرح بشه و کسی هو نکنه و قبول بشه و بعد تو ایران پیروز بشه و بعد تو کل کشورهای اسلامی در سطح جهان، تو جهان اسلام تبدیل بشه به یک پرچم که امروز همه جا دنبالش حرکت کردن. این نهضت عظیم بیداری اسلامی، اینا خیلی زحمت به پاش کشیده شد. به یه معنا یک انقلاب مفت دست شما ها رسیده، اصلا شما ها نمیدونین چه بهایی برای اون چه که دست شماست، چه بهایی پرداخته شده، هیچی نمیتونین بفهمین. به طور طبیعیه اصلا متوجه نیستی. این یک بچه آجی پولداری که توی خانواده خیلی مرفهی به دنیا آمده و ندونه که باباش از گشنگی داشته میمرده و پوست مثلا خربزه از تو خاکا برم داشته دندون میزده، از اونجا رسیده به اینجا، یه مرتبه تو یک وضعیت دنیا آمده، همین وضعیتی که داره طبیعی میبینه، فقط اشفاعت میبینه، میگه خب غیر از این نمیتونسته باشه. چرا غیر از این؟ نه ای که میتونسته باشه، بلکه غیر از این بوده، بلکه ضد این بوده و شرایط بسیار خطرناکه. اما به شما بگم شرایطی که اگر قدری وضعیت دانسته نشه و درست کار نکنیم به مقتضای شرایط، خطراتی که در آینده در پیش است از خطراتی که قبلا بوده کمتر نیست، بلکه بیشتر و جدی‌تر خواهد بود. اگر اون کارهایی که اون جلسه قبل بهش اجمالاً اشاره کردم و بخشش امروز ادامه میدم، فکری براش بر نداریم و اقدامی در جهت این مسئله نکنیم. من اون دفعه بخشی از تعابیر امام رو خوندم، دو سه جمله دیگه ایشون باقی مونده بود. این بحثای امام رو تمام بکنم و بخش عرایض امروزم رو شروع بکنم. یه تعابیری ایشون اونجا داشتن راجع به مسائل جهاد اجتماعی روحانیت، جهاد اخلاقی روحانیت، فداکاریش، آمادگیش برای شهادت و این که فقط اهل علم نباشه، اهل عمل هم باشه. و بعد رسیدن به بعضی مباحث نظری و فکری. اونجا ایشون تعبیرشون این بود، فرمودن که من هیچگاه نگران تقابل جناح‌های، من هیچگاه نگران مباحثات تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبودم و نیستم. نگرانی من از اینه که مبادا اختلاف‌های جزئی باعث بشود که جناح رفاه طلب بی‌درد در میان روحانیت رشد کنند. جناح رفاه طلب بی‌درد که میخواد زندگی کنه. عرض کردم بعضی هستیم که آخون شده، میگه بچه آخون شده، میگه بلکه آقام گفته، یا بلکه کنکور قبول نشدم، یا بلکه شغل دیگه نبود، یعنی به روحانیت و طلبگی به عنوان یک شغل نگاه بکنه، نه به عنوان یک رسالت انقلابی و یک رسالت انبیایی. اونجا امام تعبیر میکنه راجع به مسئله تحول اجتهاد در حوزه، میگه زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده ولی واقعا موضوع جدیدی شده است و حکم جدیدی می‌طلبد. اجتهاد یعنی مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. این معنیش اینه که حوزه و مدیریت و حوزه و بزرگان و حوزه باید بتونن یه همچین طلبه‌ای رو مجتهدی تربیت بکنن، و الله خود مجتهد که خود به خود تربیت نمیشه، از آسمون هم که مجتهد نمیفته که. باید نظام سازی تربیتی جوری باشه که این یه همچین مجتهدی تربیت بشه تو حوزه. و من به شما بگم ما فقهدان زیاد داریم تو حوزه و مجتهد کم داریم تو حوزه. مجتهد کسی است که امروز مسائل مختلفی که تو مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اینا وقتی بهش عرضه بکنی بفهمه مزان شرعی، ادله شرعی و عقلی، نقلی و عقلی که برای پاسخ یه همچین مسئله است کجای دینه. صرفا گول شباهت ظاهری عناوین موضوعات و احکام رو نخوره، بفهمه این امروز به چه معناست و بتونه پاسخش رو بده. ما بزرگان تو حوزه داریم که همه هم احترامشون محفوظ، همشون احترامشون محفوظ. من اینجا به هیچ یک از بزرگان قصد کوچک داریم جسارتی یا تعریضی ندارم، چون عقیده داریم حوزه همین چیزی که مونده، همین میراث بزرگ و مقدس حوزه که تا حالا مونده، مدیون همین مراجع تقلید، اساتید بزرگوار و همین اساتید مدرسان درس خارج فقه و اصول، مدرسان سطوح، هر چه حوزه داره همیناست. همینا هم آدمای بزرگی هستند و در هیچ نظام آموزشی دیگه ای تو دنیا ما آدمای به سلامت اساتید خودمون تو حوزه ما واقعا ندیدیم و نمیشناسیم. در هیچ نظام آموزشی در غرب و شرق دنیا اساتیدی به سلامت و قناعت و طهارت نفسی که ماها داشتیم و داریم تو حوزه، تو همین فقه و اصول و درسای دیگمون واقعا در دنیا نیست. این محفوظ بشه. اما بحث اینه که اگه یه حوزه پیدا شده حکومت دینی تشکیل دادی و داری ادعای بزرگ میکنی، داری میگه آقا به شرق، به غرب، به لیبرالیسم، مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، نیهیلیسم، میگم چی به همه اینا میگه آقا برید کنار که ما اومدیم. بعد میگن که خب چی آوردی؟ میگه هیچی، آقا اومدی. این نمیشه. این احتیاج داره به اجتهاد، این احتیاج داره به اجتهاد. باید وقتی میای میگه آقا فلان نظریه روانشناسی الهادی است، بلافاصله در کنارش بگی نظریه اسلامی روانشناسی تو همین موضوع اینه. آقا فلان مکتب در حوزه مسائل جامعه شناسی مکتب غلطی است، با تفکر توحیدی نمیخونه. فوری به جاش چی؟ بگی نظریه اسلامی است در این حوزه جامعه شناسی. در باب هنر تا وقتی میگه آقا فلسفه هنر، فلسفه های هنری که شما دارید درج میکنید همه مبانی ماتریالیستی و الهادی داره. خب دانشجو هنر میگه خب من چیکار کنم حالا؟ آقای سینما بعضیش اینجوری، تئاتر اینجوری، این دیدگاه غیر اخلاقی، ضد اخلاقی است، تو رمان اینجوری، توی مسائل میگه خیلی خوب. دانشجو مثلا میگه خیلی خوب، من کتاب ببندم بذارم کنار، اینا که ترجمه شده از غرب، میگه بله ببند بذار کنار. میگه خیلی خوب، حالا به جاش چی بمیده من بخونم؟ میگه حالا فعلا رو بذار کنار، حالا باشه تا بعد ببینیم چی میشه. این نمیشه. شما نمیتونی به دانشگاه بگی آقا ما باید دانشگاه اسلامی داشته باشیم، ولی من به متنی و نظریه‌ای در این باب ندارم بدم، فقط به توصیه میکنم اسلامی باش. نمیتونی به یک جامعه بگی آقا شما مدلای لباس غربی مصرف نکنید، مدل چین غربی نکنید، فیلمای چین نگاه نکنید، اخلاق غربی نکنید، روابط زندگیتون غربی نباشه، توی علوم انسانی حرفای غربی ها چی نکنید، بعد به جاش هم هیچی با ماهیت اسلامی عرضه نکنید. اینا نمیشه. جامعه معطل ما نمیمانه، تاریخ معطل ما نمیمونه، تمدن بشری وای نمیسته ببینه ما کی چی به ذهنمون میاد بعد کی بهش چی میگیم. امام میگه مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. بعد میگه برای مردم و جوانان و حتی برای عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی یا مسائل روز اظهار نظر نمی کنم. میگه برای چه اظهار نظر نمی کنی؟ یکی از این دو علته، یا میگی دین با این مسائل ارتباطی نداره که خب این همون سکولاریزمیه، که این میگید نه، سکولاریسم شما راحت میکنه، میگه آقا دین با مسائل سیاست و اقتصاد و هنر و حکومت و اخلاق با هیچی کار نداره، فقط یه تجربه باطنی فردی است. سکولاریسم خیلی حوزه رو راحت میکنه، اصلا علی بهتر داره حوزه، برای یک حوزه تنبل بهترین هدیه برای یک حوزه تنبل سکولاریسمه، برای که میگه آقا شما اصلا کار نمیخواد بکنید، همه کارا ما خود میکنیم، قصر مال قیصر، کلیسا مال اسقف، شما برید تو مسجداتون، تو مدرسه هاتون احکام هم فقط طهارت نجاست و حیض و نفاس و اینا رو بگید، بقیهش با ما، بقیهش با ما، زندگی، سیاست، اقتصاد، مدیریت، اینا با ما. سکولاریسم همینه، سکولاریسم بهترین هدیه است برای یک حوزه و روحانیت تنبل و بی برنامه، برای یک حوزه‌ای که طلبش روزی 2 ساعت میخواد کار کنه، بعدم منتظره به خاطر روزی 2 ساعت کار کردن ببرنش در جوار انبیا در بهشت، روزی 2 ساعت یک درس میدیم و یک مباحثه و اینا، دیگه الان ملائکه الله دارن طول ما طواف میکنن و خداوند تبریک میگه به این احسن الخالقین، به خودش میگه به خاطر ما، برای که روزی 2 ساعت تا 3 ساعت درس و بحث میشه. این حوزه مروج و مبلغ سکولاریزمه. حالا هی شعار ضد سکولاریسم بدید، شما کی میتونید سکولاریسم رو مهار بکنید؟ وقتی که در تمام حوزه‌های زندگی و تفکر، در همه حوزه‌های اجتماعی و فردی انسان حرفی برای گفتن داشته باشید با استناد به دین. بگید آقا من به عنوان یک نظریه پرداز مسلمان، به عنوان یک فقیه مسلمان، یک حقوقدان مسلمان، راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق کودک، حقوق زن، راجع به بانک، راجع به بیمه، راجع به ربا، راجع به چی، راجع به علوم تربیتی، راجع به مباحث فلسفه سیاست، راجع به فلسفه هنر، راجع به فلسفه اخلاق ما حرف میزنیم. من به عنوان یک متکلم اسلامی نظر میدم، من به عنوان یک مفسر قرآن تو تمام حوزه ها میام بحث میکنم. مگه ما نمیگیم قرآن تو تمام حوزه های سیاست و اقتصاد و اجتماع حرف داره برای گفتن؟ مگه امام نمیگفت که آیاتی که مربوط به مسائل احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اینهاست 100 برابر یا چند صد برابر نسبت به احکامی است که مربوط به عبادات فردی است در قرآن؟ ما چند تا آیه داریم تو قرآن مربوط به عبادات فردی، احکام فردی، فرعی، فقهی و عبادی چند تاست؟ ها؟ حد اکثر 500 تا. به اون معنی خاص عبادت به معنی لخص 500 تا نیست. 6600 قرده، یعنی چند هزار آیه قرآن است که یا مربوط به مسائل عقایدی است، یعنی مسائل جهانبینی، خداشناسی، انسانشناسی، نگاه انسان به مرگ، به زندگی، به مسئولیت، به حقوق، یا مربوط به مسائل اخلاقی و ارزش زندگی، ارزش‌هایی است که در زندگی فردی و اجتماعی باید رعایت بشه، اخلاق جنسی، اخلاق اقتصادی، اخلاق سیاسی، اخلاق خانواده، درست نه، یا مربوط به احکام اجتماعی سیاسی اقتصادی است، مسئله عدالت، مسئله قسط، مسئله نفی سبیل کفاره. اینا کجا تو حوزه تدریس میشه؟ اینا مگه جز دین نیست؟ مگه اینا احکام الله نیست؟ مگه اینا آیات قرآن نیست؟ ما 10,000 حدیث داریم، چند تا حدیثش مربوط به مسئله صلات و طهارت و نجاست و ایناست، و چند ده هزار روایت داریم که مربوط به مسائل عقایدی است و مربوط به مسائل اخلاقی است و مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی است. اونا کجا بحث میشه؟ اگر با سکولاریسم مخالفی، معنیشه که اونا باید جای بحث بشه، همونطوری که ما داریم، همونطوری که من اهمیت، باز اینا رو بگم سوء تفاهم نشه، حرفای من ناقصی برابر نقل نشه ها، من حرفای روشنفکری و از این قرتی بازی هایی که بعضی ها میان زود میخوان روشنفکر بشن، میگن آقا احکام عبادی دینه بزنین کنار، ما عبادت نمیخوایم، احکام حیض و نفاس بنزین دور، احکام طهارت نجاست ببین، چقدر نماز، چقدر روزه، من از این حرفا نمیزنم، از این حرفا من نزدم، نه معتقدم، و اینا رو کسی که حرفا رو بزنه منکر ضروریات دین میدونم. یعنی کسی بیاد بگه آقا احکام نماز و روزه و طهارت نجاست و اینا رو بندازیم دور به درد بشر نمیخوره، کسی یک همچین چیزی تو ذهنش باشه، من همین چیزی رو به معنی انکار بعضی از ضروریات دین میدونم. این روشن شد؟ ما داریم میگیم دینی که یک کسریش، یک بخش کوچکیش این مسائله و یک بخش اعظمیش مسائلی است که امروز تو حوزه عقاید و ارزش‌های اخلاقی و احکام اجتماعی سیاسی اقتصادی است، مثلا مدیریت، مسئله تربیت، مسئله تفسیر تاریخ جامعه است، نگاه به طبیعت، مسئله حقوق بشر، مسئولیت بشر، اینا کو؟ اینا کدوم درس خارج فقهی است که بیاد راجع به این مباحث فقهی بیاد بحث بکنه؟ کو؟ 25 سال حکومت دینی تشکیل دادیم، یک ربع قرن گذشت، هنوز تو دادگستری های ما یه جور قضاوت میکنن، تو حوزه ما تو درس خارج قضا یه جور دیگه حرف میزنیم، برای چی؟ یه اشکال به نظام مربوطه، یه اشکال بزرگترش به حوزه مربوطه. اشکالش به نظام میگه خب آقا این مشاغل داری حکومت به اسم حکومت دینی داریم حکومت میکنیم، آخه راه حل های دینی کو؟ اما اشکال بزرگترش به حوزه است، برای که مسئولین حکومت میگه آقا من که خودم نمیدونم که اینجا نظریه پردازی کنم، اجتهاد کنم، خب این حوزه باید حرف به ما بده دیگه، حوزه باید بیاد راجع این مسائل اظهار نظر بکنه، نظر بده. کو حوزه؟ کدوم حوزه؟ تو کدوم حوزه اینجور طلبه ها دارن تربیت؟ البته هستن، من نمیخوام بگم نیستن، هستن، فضلای بسیار خوب و با ارزشی هستن. من عقیدم اینه که بارهای من گفتم حوزه الان با حوزه 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. حوزه 30 سال پیش نسبت به حوزه الان یک کودکستانی بود. اینقدر ما فضلای صاحب فکر، صاحب قلم، اهل مطالعه عمیق دقیق به حمدالله پیدا کردیم توی 20 سال تربیت شدن و در 10-20 سال آینده ان شاء الله اینا خواهند شکفت. من معتقدم ما مثل امثال آقای مطهری و بهشتی اینا داریم و در یکی دو دهه آینده خواهید دید که ما 50-60 تا 100 تا از این افراد رو داریم، ولی واقعا اینا کافی نیست برای جامعه‌ای که به اسم اسلام و تشیع حکومت تشکیل بده و سینه به سینه تمدن و فرهنگ سکولار غرب و شرق و اینا وایستاده و میگه آقا ما یک پیشنهاد جدیدی، ما یک راه حل جدیدی، و راستم میگه اینا، ولی کافی نیست. امام میگه آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان، درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف سرمایه‌داری و کمونیسم که اون موقع حالا بود کمونیسم سقوط کرد دیگه، که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را آنان ترسیم می‌کنند، اینها از ویژگی های یک مجتهد جامعه است. مجتهدی میتونه در برابر سکولاریسم امروز و در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مقاومت بکنه که بتونه تو عرصه مسائل اقتصادی سوسیالیسم رو بشناسه، نظام سرمایه‌داری رو بشناسه و در ازای اینا بتونه نظریه اسلامی بده، نه نظریه روشنفکری یا سوسیالیستی یا سرمایه‌داری لیبرال متعولش بسم الله الرحمن الرحیم بگه، مثل بعضیا که اخوندای بی‌سوادی که روشنفکر میشن. اگه میخوام بگم ما امول نیستیم، مرتجع نیستیم، شما میگن از اون حرفایی که روشنفکرای لایق میزنن صد تا بدتر، میگه فقط اولش یک بسم الله الرحمن الرحیم میزنه، بعد میگه من آخوندم دیگه، چطور میشه حرف من غلط باشه؟ میشه، خوبم میشه، انقدر مزخرف گفتید به همین اسمها. نیایم حرفای غیر دینی رو بهش لعاب دینی بدیم، نه واقعا نظریه دینی بدیم، ولی کی شما میتونید توی کی شما مجتهد هستید که میتونید تو مسائل در برابر سکولاریسم مقاومت کنید؟ وقتی که بتونید به عنوان یک مجتهد شیعه منابع شریعت رو، اسلام رو، کتاب و سنت رو بشناسی، شرایط جامعه رو بشناسی، اقتصاد بدونی، بفهمی نظریه پردازان بزرگ سرمایه‌داری چی گفتن، سوسیالیسم چی میگفت، اسلام با کدوماش موافقه، با کدوماش مخالفه و چرا. تو مسائل تربیت چطور شما میتونی نظریه اسلامی تو مسائل تربیتی بدی وقتی که نمیدونی مکاتب تربیتی در دنیا اصلا چی اند چی میگن، انسان شناسی که تو دنیا الان مطرح چی هستن؟ چطور میخواید نظریه قرآنی و روایی راجع به جامعه، راجع به فرد، راجع به روان انسان بدید در حالی که نمیفهمید، نمیدونیم چه مکاتبی در این حوزه ها هست در دنیا، مطرح چی میگن اصلا؟ و اگرم ناشی باز بعضی هستن که میخوان متجدد بشن، میگن ها میخوایم بریم مکاتب جدید رو بشناسیم، مثلا چون استاد بالا سرشون نیست، سواد ندارن، ظرفیت ندارن، راه میافتن سه تا از این کتابا که میخونن این مرتبه ملق میزنن، وقتی خیال میکنه چون تو حوزه تا لمعتینم خونده، رسال مکاسب خونده، میگه خب من دیگه اسلام که تو دستمه، اسلام که تو دستمه و که لمعه و رسال مکاسب خوندم و اسلام که پس روشنه. حالا برم بینم اونا چی میگن. وقت اسلام رو که نمیدونه چیه، اونا رو نمیفهمه چیه، دو تا شبه هم دیگه هم توی بلغور میکنه، مخلوط میکنه. و از این اسلام شناسای اسلام نشناس و غرب شناسان غرب نشناس ما بحمدالله باز کم هم نداریم که همینطور ور ور حرف میزنن، هم تو بحثای اسلامی هم تو بحثای غربی. نه اسلام هم درست میشنن نه غرب درست میشنن، تو هر دوش بیسوادن، ولی تو هر دو حوزه پر رو هن. الان رو کار سواد رو میکنه گاهی اوقات. امام میگه یک مجتهد باید با زیرکی و هوش و فراست قدرت هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی را حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. تمام زوایای زندگی بشریت، چون اسلام توی همه حوزه ها حرف زده، پس اسلام شناس هم توی همه حوزه ها باید بتونن حرف بزنن. ما چند تا اسلام شناس داریم که توی حوزه ها حرف میزنه. فقه، این جمله ها جمله های مهم، اینا باید بالا سر تمام مدارس حوزه ها بنویسن که هم استاد و هم طلبه وارد میشن بفهمن باید به کدوم سمت برن. میگه فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است، نه فقط هم از سفره تا مسترا، از گهواره تا گور. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و برای همه معضلات جواب داشته باشیم. و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند، نه فقط ذهنی و ادعایی. میگه حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند. دارین الان؟ الان شما نبض جامعه دستتونه؟ ایشون میگه روحانیت شیعه باید همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیای عکس العمل مناسب باشن. جلوتر از حوادث یعنی باید انقدر تو جامعه مسلط بشه بفهمی با این وضعیت اقتصادی و فرهنگی که جامعه داره میده 10 سال آینده چه وضعیتی پیدا میکنه جامعه، من خودم آماده کنم برای اون موقع. حوزه بیدار، حوزه امام صادقی همچه حوزه ایست، نه حوزه ای که همیشه اتفاقات میفتن بعد تاریخ ما رو پشت سر خودش رو خاک میکشه که آقا برسید به ما، خیلی عقب نه و چند قرن عقب نماشید. امام میگه جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا میکنند. علمای بزرگ اسلام از همکنون باید برای این موضوع یعنی برای آینده فکر کنند. امام میگه برای نیم قرن آینده فکر کنید. اینا یه بخشی از وظایفش، البته مسائل مدیریت های حوزه است، یه بخشش مهمش مسائل خودتون. اولا شما هیچ وقت نگید آقا ما رو درست برای ما برنامه‌ریزی نکردند. اصلا این حرف آدم حسابی نیست. مثلا آقا ما رو هدایت نکرده، ما رو کسی هدایت نکرده، ما گمراه شدیم. اینجوری نیست. شما منتظر این که مدیر شورای مدیریت و حوزه و بزرگان و اینا براتون یک کاری بکنن نباشید. اونا وظیفه شون این کارو بکنن، ولی شما وظیفه ندارید منتظر کسی باشید. عمر شما محدوده. آقای بهشتی، معلوم آقای بهشتی یه بار یه جای خوندم محاسبه کرده بود شهید بهشتی، میگفت اگه یه آدمی 60 الی 70 سال زندگی کنه به طور متوسط که دیگه این عمره دیگه به ما که فرق میده، ما دیگه به خواب شب ببینیم به 60 سالگی اینا برسیم. امسال بنده میگه که اگه کسی 60 70 سال زندگی کنه، ایشون میگفت محاسبه کردیم یه بار، این حد اکثر 4 سال فرصت داره برای کار کردن رو خودش، تعلیم و تربیت و تهذیب و رشد و اینا، فقط 4 سال وقت داره، بقیه همشو یا خوابه. ایشون میگفت حساب کردیم 4 سال الی 6 سال به طور متوسط فقط سر مسترا ان آدما یا سر سفره غذا اینا دارن میخورن یا دارن تخلیه میکنن. 1/3 عمرمون خوابیم ما. یعنی اگر شما 60 سال زندگی بکنید، حداقل 20 سالش خوابیم، خواب راستکی، غیر از اون خواب دهمیش خوابیم. ایشون میگه به آدم 67 ساله فقط 4 سال فرصت داره، فقط 4 سال فرصت داری، ننشینین منتظر که خب ببینیم حالا شورای مدیریت کی برنامه میاره. شورای مدیریت داره کار خودش هم میکنه، اگر هنر بیشتر از این هم داشته بود تا حالا نشون میداد، اگر بیشتر از این هنر داشته باشه بعد از این نشون میده ان شاء الله. شما منتظر کسی نباشید، برای خودتون فکر کنید، برای خودتون برنامه بریزید، برنامه‌های کوتاه مدت و برنامه‌های دراز مدت، که اگر زنده موندیم بگی آقا من برای خودم اینجوری برنامه می‌ذارم، روزی 10 ساعت 8 ساعت 12 ساعت کار می‌کنم و در 5 سال اینجوری میشه، اگه عمری بود 5 سال بعدش اینجوری میشه. اینا باید برنامه بریزیم برای خودتون، منتظر نباشید، عمرتون میگذره، گرفتار میشید، هیچ کاری هم نمی‌کنید، ماخیل هم همینجوری زندگیمون می‌کنیم، هیچ غلطی هم نمی‌کنیم تا آخرش. و یک بخشش البته مربوط به مدیریت و حوزه است و اون مسئله آموزش درست طلبه است. البته از مشورای مدیریت حوزه، از مدیریت حوزه چه مشهد چه قم چه همه جا باید واقعا تشکرم کرد و خدماتی کردن. یقینا همین مقدار نظم و نسقی که به حوزه ها دادن و درس و بحث و امتحان و فلان و همینا خدمتی بوده واقعا، اینو نباید دست کم گرفت و تشکرم باید کرد. اما واقعا و حضرت عباسی و کاری که باید مدیریت های حوزه های ما در قوم و مشهد و اینا می کردن، اون کاری که تا حالا کردن نبوده. این مقدار کاری که کردن تناسبی با اون رسالت بزرگی که به عهده طلبه و حوزه علمیه اسلام و تشیع در این دوران واقعا نیست. اینجا قرار بود پادگانی باشه که افسرانی فکری در تمام حوزه ها هر جا که اسلام در خطر و یه حمله نظری فکری به اسلام میشه فوری نیروهاش و گردانهای عملیاتی فرهنگیشو گسیل کنه. تا گفتن آقا در فلان حوزه معرفت شناسی 5 تا شبهه مطرح شده ترجمه شده، فوری یک نیروها 50 تا 100 تا 200 تا طلبه فاضل یا اینا متخصص توی رشتن بگین چیه چی میگین من جوابتون نمیدم. تا فلان مسئله تو فلسفه اخلاق یک نظریه غلط غربی ترجمه شده، فوری حوزه مدیریت و حوزه در قوم شاد اعلان کن آقا 120 تا ما طلبه فاضل داریم متخصصا تو فلسفه اخلاق فقط. تو بحث کلام جدید، تو کلام مسیحی همینطور، تو مسائل اقتصاد تا بحث میشه که آقا فلان نظریه سرمایه‌داری راجع به مسئله پول رسیده، حوزه اعلام کنه ما 45 تا فاضل مجتهد داریم متخصص تو مسئله پول. این بوده توقع. حالا من عبارات‌های آقای مطهری رو براتون میخونم، 30 سال پیش این مرد چی گفت؟ همینا که دارم میگم گفت. شورای مدیریت باید برای یک همچه حوزه برنامه‌ریزی کنه. این همه استعدادها، این همه بچه های پاک واقعا کم، اینا مرز بکنم واقعا کمترین نهاد نیست نهاد آموزشی دیگری در دنیا. همونطور که راجب اساتیدش گفتم، راجب طلبه و شاگردشم بگم که طلبهش با این اخلاص با فداکاری بدون توقع میاد تو صحنه، عمرشو وقف میکنه برای خدا و برای دین، ولی چی بهش یاد میدن؟ چقدر از معارف اهل بیت به ما یاد میدن؟ ما از اولی که درس طلبگی تو حوزه شروع میکنیم تا وقتی که مثلا هفتش سالم درس خارج میریم و فارغ التحصیل میشیم و میریم، با یک صدم معارف اسلام هم آشنا نمیشیم، یک صدم هم آشنا نمیشیم با بخش عظیم و اعظم اسلام که تو مسائل فقه اکبر یا مسائل عقیدتی کلامی است، مسائل ارزش‌های اخلاقی است، مسائل احکام اجتماعی سیاسی اقتصادی تربیتی است، مسائل تاریخ اسلامه، مسائل تفسیره، مسائل قرآن و روایاته، مسائل عقلی و تعقلی اسلامی است، آشنا نمیشیم. ما که 5-6 تا کتاب میخونیم و ملا میشیم و مدعی دیگران. خودت هم عرض کردن که ما تربیت اخلاقی هم نمیشیم. یعنی بنده حوزه مشهد درس خوندم، کل ساعتم رو اینجا خوندم، یکی دو سالم خارج اینجا خوندم، بعدم 3-4 سال قوم درس خارج رفتم، ولی یک معلم استاد اخلاق من نداشته که به من بگه که عمو این رذائل اخلاقی در تو هست، خودت اصلاح کن، این فضائل هم که در تو ضعیفه اینا رو در خودت تقویت کن، اینجوری هم تقویت کن. کسی به ما حرفا رو نزده که ما ریش میگذاریم، دگممون هم میبندیم، کلمات مذهبی هم استفاده میکنیم، در حالی که رذائل اخلاقی که اصلا انبیا آمدن برای اونا، اصلا تمام وجود ما مملو به رذائل اخلاقیه. وقت معلم دین و اخلاق مردم هم میخوان بشیم، بعد میگه مردم قسی القلب ان، حرفای ما رو، دلشون سیاه شده. نه، ما دل مردم شده، مردم نگاه میکنن ببینن اگه دل ما یک کمی نورانی باشه اصلا احتیاج به حرف زدن نداره، دنبال ما راه میفتن. من مثال زدم مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رو و گفتم اون جلسه بنظرم و امثال ایشون خیلی ها بودن، همین الان هم هستن. یکی مسئله آموزش طلبه است، یعنی مدیران حوزه باید بدانند که طلبه را برای چه جامعه‌ای، چه حکومتی، چه شرایطی دارن تربیت میکنن مناسب با اون تربیتش بکنن. این طلبه را به عنوان یک رزمنده میخواید بفرستید تو خط مقدم نبرد با مکاتب ماتریالیستی جدیدی که دارن مدام پشتیبانی لوجستیکی دارن میشن. وقت من طلبه را با یک دستبیل میفرستید برای جنگ اونا؟ که حالا ما که میریم همونطور که تو دوران جنگ هم رفتیم، دوران جنگ هم واقعا با دستی بیل رفتیم جلو. این کلاشینگوف بچه هم بودن کلاخ کش کنه کلاشینگوف، چون سلاح بچه ها بود واقعا نمیجوری بودن. این بچه ها وقتی با کلاش میرفتن تو بیل میزدن به دل تانکای دشمن، مثل درست مثل بود که با یک دستی بیلی با چوبی بردار بری بزنی وسط نیروهای ضعیف. و همینطوری هم بچه ها جنگیدن 8 سال و همینطورم واقعا مقاومت کردن و پیروزم شدن. میشه با اخلاص و اینا و امام زمان بالاخره به داد میرسه، ولی واقعا راهش این نیست. باید برنامه‌ریزی کنن برای تربیت طلبه، تعلیم طلبه در رشته های مختلف تو همه حوزه ها، زمان بندی درست آموزش، تربیت اخلاقی، احترام به تجربه ها و ظرفیت ها و مهارت های دیگری که طلبه ها دارن. مسئله یاد گرفتن نویسندگی، یاد گرفتن حرف زدن، اینا مهارت، اینا احتیاج به آموزش داره، احتیاج به کتاب خوندن داره. باید چند سال چیز بخونیم و چیز بنویسیم. نمیشه امروز شما نتونی قلم دست بگیرید. ما چقدر طلبه داریم که یک صفحه انشا نمیتونه بنویسه. هم بین خداتون چند نفر حضرت عباسی تو دل خودتون به خودتون جواب بدین، بلند جواب ندید. چند نفر از شما دو صفحه انشا بلدین بنویسید؟ انشای فارسی نو در فواید پشم گوسفند اولش بعد آخرش اولش گفت چنانچه مبرهن و واضح است فلان، آخرش هم میگه این بود انشا من در باب. ما چند نفر ما میتونیم درست یک بحثی رو سازماندهی بکنه، بگیم بحث از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه، این مسیر طی کنه، این ادله اینجوری اینجوری، و توی جمعی یک مقاله علمی قشنگی رو عرضه بکنیم؟ چرا ما نتونیم؟ چرا برنامه‌ریزی نمی‌کنیم برای این کارهای ما، برای خودمون؟ چرا اینا رو مهم نمی‌دونیم؟ و بحث شأن طلبه، من یه بار دیگه معرفت عرض کردم و الانم چون حالا میدونم این گزارش این بحثی ها نوارش رو دوستان مدیریت هم میبینن میشنون، شاید هم باشن بعضیشون تو جلسه. اینه من تو قومم گفتم تو فیضیه، اونجا هم رفقا زیاد بودن، هم از مدیریت بودن، هم شاید بیش از 1000 نفر از فضلا و طلاب بودن. اونجا هم عرض کردم گفتم که طلبه رو باید جوری تربیت بکنی که فردا در برابر سرمایه‌دار سرش بالا بگیره، مثل گدا در برابر اربابش به آدم پولدار سرمایه‌دار نگاه نکنه. طلبه باید جوری تربیت بشه که سرش بالا بگیره، نگذاره تحقیرش کنن، چون نائب پیغمبره، پرچم انبیا رو دستش گرفته. و اینه باید از تو خود حوزه شروع کرد، از تو خود صف شهریه باید شروع کرد. اگر ما وقتی به طلبه داریم شهریه میدیم به روش تحقیرآمیز به شهریه بدیم، داریم به طلبه یاد میدیم که تو عادت بکن تحقیر شدن، باید تحقیر شدن. طلبه نباید تحقیر بشه. از همون وقتی که شهریه بهش میدی باید بهش مؤدبانه. اینی که دارم میگم یکی از شاگردان امام در نجف اینو میگفت که ایشون از فضلا است که الان مشهد هم هستن. ایشون میگفت در نجف یه بار مقسم امام یه وجه شهریه آورد برای ما، مطابق روش توهین‌آمیز به ما داد. ما با اینکه گرسنه بودیم و واقعا مشکل داشتم تو زندگیم، ولی با خودم گفتم من طلبه امام زمانم، من شاگرد امام مکتب امام زمانم، نمیذارم منو به خاطر همچی مسئله تغییر بکنن. نگرفتم، پس دادم. اون پولو برد توش امام، امام بهش گفتن که چرا ندادی؟ گفت دادیم. نگرفتن. امام گفت که چجوری دادی؟ این باید درست، باید با احترام باید بهش بدی. صدقه نیست جلوی طلبه میندازی، با احترام باید بهش بدی. بعد میگفت ایشون آمد از ما عذرخواهی کرد و با احترام به ما داد، بعد من گرفتم. باید طلبه از همین دوران طفولیت طلبگیش در واقع تربیت بشه که تغییر نشه و نگذاره تغییرش کنه. اگر امروز طلبه نتونه سرش بالا بگیره و حرمت داشته باشه به عنوان وارث پیغمبران که فرمود الفقها و العلماء ورثه الانبیاء، این عزت و این حرمت باید باقی باشه. اگه الان این رعایت بشه، یه فردا وقت شما میری توی روستای یک شهر یک آبادی یک کم فشار مالی رود میاد، جلو یک سرمایه‌داری سرت پایین نمیگیری و اجازه بدی تغییرت کنه، این دیگه اجازه نمیدی. اگه یه حبسی اجازه دادی دیگه وارث انبیا دیگه نیستی. چون انبیا اینجوری بودن، اخلاق انبیا رو ببینید تو قرآن چجوری، روش انبیا چجوری بوده. و مسئله عملگرایی طلبه عبارت امام خوندم اون دفعه که ایشون میگه یه فرهنگی تو حوزه درست کردن که هر چی کج کج را بره و بی عرضه تر باشه میگن مقدس تره، هر چی بی عرضه تر باشه مقدس تره. اگه کفشش درست نمیتونه پاشو بکشه باید لخلق میکنه رو زمین، این مقدس تره. اگه عرضه نداره که یه مشکل عادی رو تو کار شخصی خودش حل بکنه، این مقدس تره. این فرهنگ ها فرهنگ ضد فرهنگ امیرالمومنین و اهل بیت متو، یه فرهنگ رائج شد. بحث عملگرایی، بحث آمادگی طلبه برای وقتی لازم باشه برای تبعید، برای جهاد، برای شهادت، برای مرگ، وقتی جون دیگه لازم باشه تربیت بشه، آماده بشه، بهش توهین بکنن، فوش بدن ولی رسالت انبیا رو ابلاغ بکنه، همونطور که به پیغمبرا فوش میدن. اون دفعه گفتن پیغمبر اکرم قرآن میگه اصلا ایشون مثل که سهمیه کتک داشت، هر روز میامد بیرون کتکش مفصل میخورد برمیاش خونه. ایشون اصلا سهمیه کتک و اهانت داشت. این فوشایی که قرآن نقل میکنه به انبیا که اینا جادوگرن، اینا نمیدونم دیوانه ان، مجنون ان، اینا ساحرن، کذابن، دروغگوئن، اینا هم فوشایی بوده که به همه انبیا دادن ولی از میدون در نرفتن. تا بهش بگن آه این مقدس خر مقدس امول، این بگه ای پس دیگه به ما یه حرفان بس ما بریم کنار. نه تو آقا هرچی فوش داری ده برابر بذار روش بگو، ولی من اینجا بستدم، ما اینجا بستدیم. همونطور که تو دوران جنگ طلبه زیر آتش وای میستاد، من توی عملیات بدر خاکریز بچه های ما توی چهارراه خندق سقوط کرد و عراقی ها از دو طرف آمدن برای خاکریز و به بچه های ما تیر خلاصی میزدن که من خودم اینه چند رو میدیدم و حاصل 200 متری من میدیدم خلاصی دارن میزنن به مجروحین ما. و تو این شرایط که پای خاکریز هر چه بود شهید و مجروح افتاده بود، یعنی دست و پای قطع شده، شکم های پاره شده، جمجمه های متلاشی شده، پشت خاکریز این طرف خاکریز تمام افتریخته بود بچه ها و بقیه یا زخمی یا شهید دم رفته بودن. من تو این شاید هیچ وقت فراموش نمی کنم که یک طلبه که ما هیچ وقت نفهمیدم ایشون چی بود، فکر میکنم هم از لشکرای بغلی بود آمده بود، چون اونجا های خطا داشت خاکریزا بغل ما هی سقوط میکرد چون زیر بمباران شیمیایی. سه روز بچه ها با دست خالی مقاومت کردن و در یک شرایطی که همه بچه ها دیگه فرار میکرد دیگه رسما دیگه میرفتن نمیموندن چون جایی موندن هم نبود، یک طلبه من آمد بالای خاکریز ایستاد. هیچ وقت من این صحنه رو فراموش نمیکنم. آر پی جی ایشون بعدا پیشم چند بار گفتم آقا بالای خاکریز نرو وایستا که ببینی هدف بخوای بگیری و بزنی و نگاه کنی، باید سری کل بالا بری و بیا پایین، کلش یه ثانیه طول بکشه ولی میزننت. گفتم پای خاکریز 5-6 نفر افتاده بودن که اینا میرفتن آر پی جی بزنن 3 ثانیه معطل میکردن، سیمینوف تیم خود تو صورت و توی گلوشون تو پیشونیشون میافتادن. ایشون برای که میدید بچه‌ها دیگه ترسیدن، پای خاکریز ماها همه ترسیده بودیم، برای که ترس ماها بریزه این طلبه معمم من هیچ وقت رفت با آر پی جی روشون نش رفت و بالای خاکریز میرفت میزد، بعدم تکبیر میگفت، بعدم وای میستاد و میخندید، اینا برای که ترس ماها بریزه. و آخرین بارم همین گیره که ایشون رفت بالا که بزنه، تانک عراقی درست روبرو بود، توپ مستقیم بهش زدن که من یه لحظه که خاکریز خراب شد رو سر ما و دود و اینا گرفت و اینا، بعدش مثلا 5-6 دقیقه شرایط عادی شد و من برگشتم ببینم این اطرافی ما کی زنده است کی نیست، دیدم ایشون از کمر به بالا بدنش دو نیم شده، یعنی اصلا از کمر به بالا سینه به بالا کلا چیزی نمونده، متلاشی شده و فقط پاهاش در واقع مونده، تا خورد و کنار خاکریز افتاده، گوشتاش و خونش رو سر صورت من و بعد گفت آقای دیگه ریخته بود که گوشتای بدن ایشون رو صورت ما چسبیده بود اصلا، که این گوشت و خوناش ما از سر صورت موکنده. ولی وجود این طلبه که اولا بود که من چند بار بشه میگفتم که آقا بیا پایین، اینجا جای موندن نیست. ایشون میگه اینجا جای موندن نیست، یعنی دنیا جای موندن نیست. خب این طلبه، این طلبه است که دنیا رو جلو برده، تاریخ جلو برده، این طلبه است. آقا خودم داشتیم که جبهه میامد تا ایلام آمده بود، بعدش میگفتن آقا جلوتر بیا. اینان میگفت من آقا هر شب احتیاج دارم به حمام، من از همینجا جلوتر، تکلیف من تا اینجاست. خب اینا دو جور روحانیتن دیگه. او رو رزمنده خدشکن میخندید، مسخرش میکرد، وا اینا با ما میگن آخرت و دین و فلان. اون طلبه رو بچه ها میدن که بچه های گردان خدشکن در میرفتن، این طلبه اونجا های میزد کجا میرید، کجا دارین میرید؟ یعنی بچه ها بخونه یه معمه این پشت آرزه وایم، به خاطر اون وایم استدن، چون میدن این واسطه. اینه تو همه مسائل هست، طلبه روحانیتی که مقدس بودن به معنی بیورزه بودن، و روحانیتی که مقدس بودن به معنی عملگرا بودن، پایکار بودن، فداکار بودن، از بقیه فداکارتر بودن، از بقیه وقتی هر بودن بیشتر اهل عمل بودن. و یکی مسئله روحانیت در کنار محرومین و فقرا. این رو شما بگم، روحانیت شیعه همیشه پناهگاه فقرا و محرومین بوده و باید هم بمانه. اگر یه روز امام تو صحبتشون همیشه می‌فرمودن اگر یه وقتی دیدید آقایون علما از زی طلبگی خارج شدن و زندگیشون مثل اشراف و سرمایه‌دارها شد، اون روز علی الاسلام السلام، اون روز که اسلام اون روز دیگه شروع میکنه به نابودی. فهمودن روحانیت افتخارشه که باید در کنار فقرا و محرومین باشه و فاصله نگیره از اینا. و این روایت را از پیامبر اکرم، نمیدونم جلسه قبل گفتم یا نه، که آیه بعد از اشراف و پولدارای مکه آمدن خدمت پیامبر یا مدینه، آمدن خدمت پیغمبر، گفتن آقا ما حاضریم به شما بیایم، منتها این دوروبر تو همش این چوپونا و عملها و اینا، یعنی همه هر وقت ما میایم بوی شطور و گوسفند و این چیزایی، یه وقتی باشه اینا نباشن، این پاپتیا و عملها و اینا نباشن، یه وقتی باشه ما بیایم قشنگ کنار شما بشینیم با هم بحثای چیز، بحثای دینی بکنیم، مذهبی. بعد آیه نازل شد برای قضیه که مبادا این مؤمنینی رو که شبها به یاد خدا هستن و روزها دنبال رزق و نان حلال هستن، همین عملها، همین چوپونا، مبادا اینها رو از خود دور کنی و ترد کنی به خاطر که اینا بیان. اگر میخوان لابلای همینا باید بیان. وقتی آیه که نازل شد اونجا هستش که پیامبر سراسیمه از حضور همون اشراف بلند شدن، آمدن دم مسجد، پرسیدن این اهل صفه، همین فقرایی که اونجا بودن کجا هن؟ گفتن اونجا. پیامبر آمد اونجا، این تو روایت نقش شده، ببینید در ذیل همین آیه در این روایت هست، میگه پیامبر اونها رو صدا زد که یا اخوانی، برادرانم کجا؟ بعد بهشون فرمود که معکم المحیا و معکم الممات، زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. این جمله زیبای پیغمبر اکرمه، معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما، مرگ با شما. و نقل شده که یه وقتی این اشعث ابن قیس میخواست بیاد به خدمت حضرت و اینها، که جز سران چیز بود، منافقین بود، و به نظرم پدر خانم امام حسن هم هست اگه اشتباه نکنم، امام حسن، حضرت امیر در نماز بودن، نماز جمعه، اونجا ای گفت برای که خودم برسونم به علی، دورورش همش این فقرا و مستضعفین و پابرنا و اینای بسیجی ها و اینا ریختن دورورش، نمیذارن ما بهش نزدیک بشیم. میگه وقتی که همه رفتن به سجده، ای گفت حالا بهترین وقته. تو روایت داره همطور میامد پاشو میذاشت رو گوش و کله مردم تا خودش رسون کنار حضرت امیر، رو نشست ایشون نماز که سلام دادن، بعد اومد جلو گفت آقا ما در مهدیتون هستیم، مدتی دیگه از ما شما فراموش کردین، به ما سر نمیزنین، ما دیگه فرصت خدمتتون نرسیدیم. حضرت امیر بهش فرمودن که مالی ولذیاتره، فرمودن من با گردن کلفتا چی کار دارم، مالی ولذیاتره، من با گردن کلفتا چی کار دارم، من با همینه، هر وقت با من کار داری بین همینا بیا پیش من، مالی ولذیاتره، من با گردن. روحانیت باید همیشه شعارش این باشه، بگه مالی ولذیاتره، ما با گردن کلفتا و پولدارا و اینا کار نداریم، در کنار محرومین به طبقه پایین، همون معکم المحیا و معکم الممات. یکی با چیزایی که آموزش باید داده بشه به طلبه که اینا رو در واقع به یک معنا خطاب به مدیریت، خطاب به اساتید بزرگان و به یک معنا خطاب به خود شما هست. ما خودمون باید فکر کنیم برای خودمون توی حوزه ها برداریم که اینا همه رو من از سنت انبیا در قرآن یادداشت برداری کردم. مسئله صدر و ادب طلبه است، به خصوص در مسئله فن مناظره و دفاع از دین. ما آقا با گردن کلفتی نمیتونیم صدور ایدئولوژی بکنیم و مردم هدایت بکنیم و پاسخ به شبهات با گردن کلفتی نمیشه. پاسخ به شبهات یک، اول باید شبهه رو بشناسی. کسی که شبهه نمیدونه چیه چجوری میخواد جواب شو بده؟ چیزی که نمیدونین چیه بی خودی جواب ندین، سکوت کنید بگید نمیدونم. امام سلام الله علیه فرمود اگر جاهلان سکوت میکردند در طول تاریخ، اگر جاهلان سکوت میکردند و اگر علما سکوت نمیکردند، وضعیت بشر اینجوری که الان هست نبود. این وضعیت برای اینه که جاهلان حرف زدن و علما سکوت کردن. شبهه رو باید شناخت و بعدا وقتی که جواب یک مسئله رو میدیم باید با ادب با استدلال خودمون رو در جای اون مخاطب منحرف اصلا بگذاریم، ببینیم اون چرا به این فکر غلط رسیده، چه مشکلی داره، و شروع کنید درست مثل یک کلافی که بسته شده یکی یکی گراهش باز کردن، و خواهید دید که 80-90% همین منحرفین، 80-90% منحرفین مستضعفین هم نه منحرفین، مستضعف هم به تعبیر قرآن ظالین هم نه مغضوب علیهم. ظال آدم هایی هم که دنبال بدی هم نیستن، هم ممکنه ولی گم شدن، اما مغضوب علیهم آدم هایی که هم مریض معاند که میفهمه حق چیه لجبازی میکنه. خیلی از منحرفین جزء ظالینن، جزء مغضوب علیهم نیستن. خود اینا رو بهشون فهموند، اولا بهش حالی کرد که تو گم شدی، فکر نکن راره داری درست می، تو گم شدی، و بعدم بهش کمک کنی که بفهمه. یک مسئله دیگه، مسئله همین شناخت مردم و مخاطبه، شناخت وضعیت کشور، شناخت جناهای فرهنگی و خط و ربط هاست در جهان اسلام. مسئله بازگشت به قرآنه که ما اصلا رو قرآن و روایات وقت نمیگذاریم، اصلا باید وقت جدی بگذاریم. او دفعه عرض کردم حتما یک بخش مطالعاتی برای وقت برای قرآن، رجوع به تفاسیر، وقت برای روایات، دوره کردن کتب حدیث شیعه که ببینیم این اولیاء خدا به مسائل چجوری نگاه میکردن، به مسئله مرگ، زندگی، تقوا، بی تقوایی، به مسئله زن، مرد، ازدواج، طلاق، مسئولیت، تکلیف، و همه اینا رو مربوط میکنه با مسئله معنویت و عروج معنویش. من یه با گفتم بعد ما سابقا ما حالا متاسفانه اهل دعا و ذکر اینا متاسفانه نیستم، اینا هم افتخاری نیست، اینا که اینا همه کردم آثار همه که تربیت نشدیم، ما در نظر دینی تو حوزه تربیت چنین نشدیم، اهل ذکر و دعا اینا متاسفانه نیستم. ولی یه وقتی من تعجب میکردم که تو ادعیه و اینا اومده میگه که مثلا آقا تو دستشویی میخوای بری این ذکر بگید، اون وقت میشینی اینو بگو، وقت پا میشینی اینو بگو، بعد میگه که تو فلان جا اینو بگو، یعنی دیگه جایی نیست که براش ذکر و دعا و اینو نگفته باشه. من به خودم گفتم آقا مثلا حالا تو دستشویی هم جای ذکر گفته نه دیگه، حالا ذکر تو دستشویی. و واقعا تا مدت ها این مسئله رو تعبدان قبول داشتم، ولی تو دلم نمیفهمیدم که آخه ذکر گفتن برای این جور جاها. بعد از مدت من به این قضیه وقتی دیدم مکاتب ظاهرا معنوی دیگری که در دنیا وجود دارن تحت عنوان فلسفه های معنوی و تربیتی که چجوری ماده از معنا رو تفکیک میکنن، امر قدسی از امر عرفی رو، و میگن آقا در طول زندگی همون یه ساعتی که در هفته میری کلیسا تو امر قدسی است و معنوی، بقیهش دیگه امر عرفی است. بعد دیدم اسلام درست در نقطه مقابل این داره میگه که تو تفکر ما ماده از معنا که جدا نیست، هیچ، همون مادی ترین و حیوانی ترین و غریزی ترین اعمال که مردم همونها خجالت میکنن به هم بگن که آقا ما مثلا رفتیم کجا بودیم، مثلا فلان جا بودیم، همین جاهایی که نمیگن به هم، خداوند در تو فرهنگ اسلامی کاری کرده که به همینم جنبه اطلاعی و جنبه رشد، جنبه معنوی و ملکوتی و انسانی میده، همون هم تبدیلش میکنه به عبادت. یعنی میگه هیچ جا ماده از معنا جدا نیست، شما در مادی ترین عمل زندگیت، غریزی ترین عمل زندگیت هم میتونی در حال تکامل معنوی و رشد باشی. یه همچی دینی که تو همه جا معنویت رو تعریف کرده، وقت ما توی بسیار از جاها واقعا توی حوزه هاش اطلاعاتی نداشته باشیم، اینا ظلم بزرگیست.
و یک کمی مسئله که روحانیت خودش رو خادم مردم بداند نه مخدوم. همین تعبیری که اولیا بزرگ بارها گفتن، پیامبران گفتن، پیامبران فرمودن اصلا ما آمدیم برای خدمت به شما مردم، برای مردم، ما نیامدیم ارباب تازه‌ای بشیم برای مردم. قرآن راجع به آخوندهای مسیحی و یهودی تعبیر رو داره که اینا رو توبیخ میکنه، سه چهار تا اشکال بهشون وارد میکنه که امام حسین سلام الله علیه در اون خطبه منا اینا رو بهش بعدش اشاره میکنه. قرآن کریم چند تا اشکالی که به احبار و رهبان میکنه، یکی میگه اینا چی هن؟ یه جا میگه اکالون للسحت، یعنی اهل فساد مالی، رشوه، تقوای مالی و اقتصادی نداشتن، برای همین و عدیان اصلا و کل دین و کل پاسداران اون دین و روحانیتشون همه زائل شدن. یه جا دیگه یکی از اشکالات دیگه که قرآن میگیره به احبار و رهبان چیه؟ میگه میفرماد که الهیات ساختنی، یعنی یه چیزای از خودشون میبافتن، درسته؟ میگفتن اینا دینه، اینا حرف خداست، که قرآن میفرماد ویلون، وای بر کسانی که چنین میکردن. این تعبیر در قرآن کریمه که وای بر کسانی که یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، خودشون هم شده یه چیزای از خودشون میبافتن بعد به مردم میگفتن اینا دینه، اینا از طرف خداست، یه چیزای قلابی به اسم دین به مردم تحویل دادن، یه چیزای میبافیم همینطور. دیدیم توی مده ها توی نوع خونه که میکنن چیزایی میبافن، اصلا یک آشورای دیگه درست کردن اینا برای خودشون، یک آشورا تاسوهای دیگه، یک اصلا یک چیزی دیگه. خب همین کارم ما توی فرهنگسازی برای مردم، یعنی وقتی یه چیزی تو اسلام اهمیتش 100 درجه، ما تو بحثامون بله 10 درجه بهش اهمیت میدیم، یه چیزی که تو اسلام 10 درجه اهمیتش، ما تو بحثامون 100 درجه بهش اهمیت میدیم، اینا اسلام بافی مگه نیست؟ اینا هم اسلام بافی. بدعت چیه؟ تعریف بدعت چیه؟ ادخال ما لم یکن من الدین فی الدین، درسته نه؟ و اخراج ما کان من الدین، یعنی اون چی که جزء دین نیست اگر بگی این دینه، یا یه چیزی که جزء دینه شما بگی نه این دین نیست، اینا بدعته. و پیامبر فرمود کسی که بدعت کنه و کسی که بدعت رو ببینه و سکوت کنه، هر دو جاشون در آتش جهنم. اگر هم یک کسی آمد گفت یک چیزی که دین روش 90 درجه 100 درجه حساسه، ما 10 درجه حساسیم روش و به عکس، اینم یه شاخه‌ای از بدعته، منتها بدعت خفیفه است، ولی بدعت اینه. ما از کجا بفهمیم اسلام روی چی 100 درجه حساسه، روی چی 10 درجه؟ همون قرآن و سنت. باید وقت بگیریم بخونیم، باید در روز برنامه داشته باشیم برای خوندن اینا، برای تاریخ صدر اسلام، تاریخ پیامبر اهل بیت، سیره اینا رو بخونیم. و ای که نه یاد گرفتن این الفاظ و تمام کردن این 7-8 کتاب و داشتن این لباس و اینا همه وسیله است، اینا هدف نیست. بعضی ما خیلی کنیم اینا خودش هدفه، میگه آقا این کارا رو برای چی میکنیم؟ میگه این کارا رو میکنیم برای که این کارا رو کرده باشیم. نه آقا، این کارا رو داریم میکنیم برای که یک گام کوچیکی در اون مسیری که انبیا برداشتن، حالا در غیبت و در فقدان انبیا و اولیاء خدا، اولیاء معصوم خدا، ما دو تا قدم در حد توانمون برداریم. اینا وسیله است، اینا نباید خودش هدف بشه، برای بعضی از ما خود اینا شده هدف. هدف چیه؟ هدف اینه که آقا چی میخونم؟ رسال مکاسب بخونم، کفایه بخونم، بعد من 5 سال دست خارج بشم، لباس بپوشم، بعد فلان جا بشم. این که هدف نیست اینا. اینا تمامش تازه وسیله است. هدف چیه؟ هدف همون است که انبیا به خاطر او مبعوث شدن. بعضی رفقای ما میرفتن خدمت امام، اینا به شما بگم، رفته میرفتن معمم بشن خدمت امام. دو تا از رفقای ما که رفتن، اینا از نقل قول از زمان جنگ، رفقای طلبه ما، یکشون میگفت که من رفتم خدمت امام، امامی ما رو گذاشت سر من، امام رو گذاشت بهم، گفتن که مبارک است ان شاء الله. خیلی جمله زیباییه. به من گفت مبارک است ان شاء الله، اما اینها اعتباریات است، دلتان را به اعتباریات خوش نکنید، دنبال حقایق عالم باشید. خیلی ممنون و متشکرم و التماس دعا داریم از رفقا.